بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ورود در بحث مطلبی که مربوط به تاریخ بود من خیلی بدم صفحه ده صفحه یک خواهده فرمود فقول هم کل جسم و مفاصل قضیه کن سوال شد که این عبارت رو خواهده برای چی آورده. خب خود مصنف که گفت کل جسم و مفاصل همه این مطلب رو گفت چرا به مطلب خواهده میگه کل جسم و مفاصل قضیه کن مگر مهمه که اعلام کنه این قضیه از خود ما میدیم چرا این عبارت رو. جواب این سوال اینه که خواهده در این عبارت خاص بفهمونه که اصل مسئله چیست. قضیه در اینجا مانه مسئله است، چون هر مسئله قضیه، هر قضیه هم مسئله است، یا به تعبیر دیگه هر قضیه مدعا. مدعا میگیم، مسئله میگیم، قضیه میگیم، بعد اثباتش میکنیم با تعبیر. روش بحث اینه که ابتدا مدعا یا به تعبیر دیگه اصل مسئله اشاره بشه، بعد از اون مسئله تا جایی که ممکنه حمایت بشه ولو با ذکر خصوصیه، بعد اگر مسئله مقبولی نیست رد بشه. ابن سینا داره این کار میکنه، ابتدا اصل مسئله رو خاضعه میده، ابن سینا این کار میکنه، خاضعه تذکر میده که ابن سینا در این کلام اصل مسئله رو ترک کرد. کل جسم و مفاصل قضیه تنه یه اصل مسئله، مسئله مورد بحث ما این. بعد در عبارت تنظم و انده ها که عبارت بعدی داره بیان میکنه خصوصیات این مسئله رو، یعنی در واقع داره حمایت میکنه. بعد هم در این وقتی که امروز میخوام بخونیم بلا یعلمون انل اوسط شدا شروع میکنه به نظر این میکنه. از این که کل جسم و مفاصل قضیتون گفته شده خواهده این حرف داده بی حساب نگفته، نه فرمایی تکرار حرف مصنفه، مصنفه این حرف داده خواهده خواسته بفهمونه که گفتن این کلمه به عنوان مسئله است. که قسم بکنه در عبارت بعدی هم این کارو میکنه، در عبارت اول مصنفه میگه این یه قضیه است، در عبارت دوم میگه که نتنه للعجزای احکامان اربعه، در عبارت سوم میگه حاضا اقتدا و شروعی فرنخ. تمام عبارت مصنفه داره تحلیل میکنه، اولیش میگه این قضیه است یعنی مسئله است، یعنی اصل مدعا است. دومی که میگه بیان احکامی است که مدعیان برای ادعاشون دارن. پس سوم میگه این لغو کلام است. پس تمام کارهای خواجه در اینجا مفید و تکرار بی‌فایده نیست. خب سوال خوبی بود که در گذشته از من سوال شد، من خودم نداشتم جواب، شاید کردم که همه بدونم. حالا اول بحث امروزمون ولا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذلک لغو کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما غیر ما یلقاه الاخر. یه الف در کتابی که به چاپ ما افتاده غیر ما یلقاه الاخر من لآخر. خب این همونطور که اشاره کردم الان خوندم ابتداء شروع مصنف است در نقض این ادعای آقایی. اگر کسی مطلبی داشته باشه یا دلیلی داشته باشه، الان خصوصا که دلیل داشته باشه، ما به دو جور میتونیم این دلیلش رو باطل کنیم، یکی به نقض یکی به معارضه. نقض اینه که در دلیلش خلل وارد کنیم، بگیم سقراط کبرات فرار و ثابت هم بکنیم، یا حتی اگه ثابت هم نکنیم فقط ادعا کنیم که خرابه، او رو مرتلف میکنیم که سقراط کبرات رو اثبات کنیم، این به زحمت میگذیم، این میشه نقض. معارضه اینه که به دلیل او کاری نداشته باشیم، بلکه بیام در عرض دلیل او دلیل مخالفی رو اقامه کنیم و بگیم این دلیلت رو با این دلیل مخالف رفت میشه، تو کاری به دلیل او نداریم، هیچ خلالی تو سطرهای کبراش وارد نمی کنیم، ولی در عرض دلیل او یه دلیل مخالفی رو میاریم، دلیلی که نتیجه مخالف میده، میگیم اگر دلیل تو درسته پس این دلیل چی میده. خب باز اون موظف میشه که از دلیل حمایت کنه و دلیل ما رو رد کنه اگر تونه. در ادعا همینطوره، گاهی در ادعا که انجام میگیره ما خلالی در ادعا وارد میکنیم و ثابت میکنیم که این ادعا اینجاش خراب. گاهی از اوقات هم نه، یک دلیلی اقامه میکنیم، میگیم اگر ادعای تو تمام باشه این دلیل نباید نتیجه بده، در حالی که نتیجه بده. در اینجا مصنف از طریق معارضه وارد نشده، بلکه از طریق نقض وارد شده، یعنی وارد شده احکامی رو که این قائل در مدعاش متلطف کرده اخلال مختلف میکنه، یعنی اخلال میکنه در احکامی که این گوینده در قولش بکرده، بدون این که در عرض کلام او کلامی رو بیاره. پس مصنف در اینجا داره نقض میکنه کلام اونها رو و مذهب اونها رو نقض میکنه، یعنی خلال مذهبشون رو با استفاده از احکامی که گفتن اعلام میکنه و نشون میکنه. توجه داشتید چهار حکم برای این قول ما ذکر کردیم، که گفتیم یک قول تقریبا به مذهب هم هست، سه قولی دیگر برای اینی که وسیله رد قول اونها رو به دست آورده باشیم و از طریق این سه وسیله قول اونها رو رد کنیم. یکی از این احکام این بود که اگر جسم از اجزا تشکیل شده باشه و ما اجزا رو ترتیب بدیم، اون جزء وسطی حاجب دو طرف خودشه، یعنی نمیذاره دو طرف با هم تماس بگیرن. این یکی از احکام چهارمی حکم ما از همینجا شروع میکنیم، یعنی با فرض این مطلب شروع میکنیم به بحث و ثابت میکنیم که قول این آقایون واصل و خلل داریم، چون این حکم همین حکمی که ذکر کردن منتهی به اشکال میشه. بیان مطلب اینه، میگیم که اگر ما جسممون از اجزاء لایتجزا تشکیل شد، فرض کنید حداقل سه جز داشتیم، یک جز در وسط، دو جز هم در دو طرف. سوال میکنیم این دو جز، این وسطی با دو جز تماس دارد یا تماس ندارد؟ دیگه بالاخره شما یکی از این دوزار با جواب بدید، چون داره بینه نقیزه کردید و چیزی از نقیزه بیرون نیست، یا باید تماس داشته باشد یا تماس نداشته باشد. فرض سبون دیگه نداره. بعد میگیم اگر تماس دارد یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد. دوزه وسط یا با طرفین تماس دارد یا ندارد، که گفتیم یکی از این دفعه سومی نده. برفرض هم که حالا وقتی تماس دارد یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد، اینم دیگه خارج از این دوتا میشه، اینم باز دایره به نقیزه شد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد. پس سه فرض حاصل میشه که غیر از این سه فرض نداریم، نه بیشتر نه کمتر. این سه فرض رو ما مطرح میکنیم، دو تاشو باطل میکنیم، یکیش هم مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه، تقسیم جز باشه، نتیجه میده، حرف اونها رو باطل میکنیم. دو تا فرض باطله، یک فرض هم نظر ما رو نتیجه میده و نظر اونها رو رد میکنه. در ابتدای کلام این فکرم دقت بکنید که عرض میکنم، در ابتدای کلام با استفاده از اعتراف فرد در افتش میذاریم که به تدبیه جز منطرف بشه، ولی این استدلال دلچسبی نیست، چون از اعتراف او استفاده کردیم نه از واقعیت. ممکنه اعتراف او مطابق واقع نباشه، ما بتونیم یه نفری رو که به یه مطلب اعتراف کرده مجاب کنیم، ولی در حقیقت واقع رو نگفته باشیم، فقط او رو مجاب کرده باشیم. نظام مصنف بعد از این که با استفاده از مسلمات خصم رو رد میکنه، این رد کردن استفاده میکنه، وارد میشه حقیقت مطلب رو رسیدگی میکنه و در رسیدگی به حقیقت باز به این نتیجه میرسه که جز تقسیم میشه. پس در این عبارتی که الان میخوام از مصنف بکنم که عبارت کوتاهی دو تا عمل انجام شده، یک عمل با استفاده از مسلمات خلق به این نتیجه میرسیم که جز تجزیه میشه و حرف خلق باطل میشه، و در یک عمل دوم بدون استفاده از مسلمات خلق بلکه با اشاره به واقع ثابت میکنیم که جز تجزیه میشه. هر دو مطلب در اینجا گفته میشه، دو بار مطلب بیان میشه و هر دو بار نتیجه واحده. قبل از اینکه وارد بحث بشم باید توضیح بدم ملاقات نکردن یعنی چی، ملاقات کردن به تمام یعنی چی، ملاقات کردن ناتمام یعنی چی. این سه تا فرضی که الان داریم باید کاملا روشن بشه تا بعد که وارد بحث بدیم ابهامی پیش نیاد. و ابهام مطلب از اینجاست که ما این سه تا فرض رو تشخیص نمیدیم. اگه سه تا فرض تشخیص داده بشه دیگه ابهامی تو بحث. فرض اول اینه که این جزء وسطی با دو جزء طرف ملاقات نکنه، تماس نداشته باشه. یعنی دو جزء وسطی چنان از هم فاصله داشته باشن، دو جزء طرفی چنان از هم فاصله داشته باشن که وقتی جزء وسط رو در میان این دو تا گذاشتیم نه به اون متصل بشه نه به این متصل بشه. جزء وسط این چونی فاصله قرار بگیره ولی فاصله زیاد باشه به طوری که تمام فاصله رو اشغال نکنه و نتیجتا به این دو طرف برخوردی نداشته باشه. این فرض عدم ملاقات. در فرض عدم ملاقات دو طرف از هم فاصله دارن و فاصله بیش از یک جزئه، فاصله بیش از یک جزئه، به طوری که اون جزئه که در این وسط قرار میدیم با هیچ کدوم از دو طرف تماس برقرار نمی کنه. این فرض عدمه. فرض دوم ملاقات بالعصره، یعنی ملاقات به تمامه. یعنی این وسطی با طرف راستی به تمام ملاقات میکنه، با طرف چپی هم به تمام ملاقات میکنه. دقت بکنید وقتی ما اون جزء طرف راست رو به جزء وسط نزدیک میکنیم به هم که برخورد میکنن دو تا سطح به هم برخورد میکنن. سطح جسم طرفی جزء طرفی با جزء وسطی برخورد میکنن، اما این سطح ها همه جزء نیست. بعضی از اون جزء طرف به بعضی از جزء وسط تماس پیدا کرده، ولی وقتی که اون جزء طرفی رو نفوذ میدیم توی جسم وسط، توی جزء وسط، جزء طرف رو در جزء وسط نفوذ میدیم تا آخر جزء وسطی میره، اینها به تمام ملاقات میکنه. یعنی نه تنها در ظاهر ملاقات دارن، در عمق ملاقات دارن. این ملاقات به تمام، ملاقات به تمام اینه که جزء طرفی نفوذ کند در تمام جزء وسطی. خب اگر این جزء وسطی بخواد با هر دو طرف ملاقات کنه، طرف دست چپ هم باید همین وقت رو پیدا کنه، یعنی اونم باید بر نفوذ کنه توی جزء وسط. پس هم جزء طرف راست هم جزء طرف چپ هر دو میان نفوذ میکنن توی این وسطی و قهرن به هم ملاقات میکنن، یعنی اصلا تو هم نیست، هر سه جزء تو هم نیست. حالا به تعبیری که بعدن خواهیم گفت تداخل اجسام رو بگیم که اجسام در هم نفوذ بکنن و تداخل بکنن. این فرض تماس به تمام، تماس به تمام یعنی این. بعد فرض سوم ما تماس ناتمامه. تماس ناتمام هم اینکه دو تا سطحشون به هم بخوره، یا اگر هم نفوذ کرد اون آخر نفوذ نکنه، بالاخره بخشی از این به بخشی از اون تماس پیدا کنه. که البته توجه میکنید همینجا که من تعبیر به بخشی دادم روشن شد که دو زای تجزیه میشه. بخشی از این به بخشی از این تماس پیدا کنه معلوم میشه بخش بره، معلوم میشه این طرف راستی بخش بره، وسطی بخش بره، این بخش به اون بخش تماس پیدا میکنه، یعنی جزئی از این با جزئی از این تماس پیدا میکنه. پس این جزء خودش دوباره جزء بره. تمام زحمت ابن سینا این است که این قسم رو ثابت کنه، چه در اون حالتی که از خصم اعتراف میگیره، چه در اون حالتی که به واقع توجه میکنه، تمام زحمتش اینه که این قصه سوم درست کنه، چون در این قصه سوم بخشی از این جزء و بخشی از جزء دیگه تماس میگیره و در اینجا مطلب ما که تجزیه اجزای حاصل میشه. لذا زحمتی که ابن سینا میکشه، حالا دقت میکنید در بیان شفاهی گفت اینه که این فرض درست کنه، که این فرض اگر درست شد قول اونها رد میشه، چون اونها میگن جز لا یتجزا، ولی این فرضی که الان داریم بیان میکنیم ثابت میکنه که جز یتجزا. بنابراین سه تا فرض توضیح داریم و گفتیم که مصنف تمام همتش اینه که فرض سوم نسبت کنه، بخاطر اینکه مطلبش رو نتیجه بده.
ما جز میشه، یعنی یک فرق
نمیشه، یعنی قضیه نمیشه،
من در مورد شکر و خان فرقم مخلوط میشه، این ما میتونیم به تمام بگیم، اون یک میفرما یک
شکر و خواست رو هم مخلوط میشن به تمام نیست، حتی به هم میخواست این ناقص احتمال نرسه به تمام ما نداریم، محاله به تمام داشته میشه، مستاقی و موری را شکلا نمی کنیم.
خب الان همینجور میفرما یک قصدی داخل در سیگرس میگر میشه، این به تمام نرسه.
بله این خوب، بله به تمام حسابی نداریم، شما یه نمونه
دید
امتزاز اشکال نداره، شکر میزه تو آب حل میکنه، اون امتزازه، نفوذ نیست. امتزاز شما در تداخل لازم است که دو جسمی که در هم نفوذ میکنن همون مقدار فضایی رو اشکال کنند که اون جسم اول اون فضا رو اشکال میکنه، نه کتایی با هم. یعنی مثلا فرسین اگه یک سانتیمتر جسم اول اشکال میکرده، جسم دوم هم که یک سانتیمتر در جسم اول نفوذ کند بدونی که جسم اول بزرگ شد و بدونی که جسم اول دو سانت اشکال کند، در تداخل حتما جسم اول دو سانت اشکال میکنه، اولی یه سانت بوده، بعد از نفوذ یه سانت دیگه بشه اضافه میشه، میشه دو سانتی، دو سانتی اشکال میکنه، این اشکال نداره، این تداخل نیست، این تداخل نیست، تداخل اینه که حجمشان اضافه نشه. یعنی همونطور که یک سانتی بوده بعد از ورود جسم یک سانتی دوباره یک سانتیش باقی بمونه، این تداخله، این محاله، نداریم از چیزی. و الا دخول جسمی در جسم دیگر، دخول جسمی در جسم دیگر به طوری که جسم دیگر رو بزرگ کنه اشکال نداره، این تداخل نیست، این ترکیب حل نرانسه
ممکنه که
هست که باید در هم تداخل کنیم،
هست که
بله در مثال گازی که شما میزنید، خب این سوال خوبی اینا مرد کنم، در مثال گازی که شما میزنید در یه اتاقی مثلا گازی وجود داره، ما گاز دیگری رو وارد میکنیم، فرصم در بله گاز دیگری رو وارد میکنیم، هیچ حجم اضافه نیست، ولی دقت بکنید گاز اولی که موجود بود متراکم نبود، خلل و فرج داشت، گاز دوم آمد که این خلل و فرج جا گرفت، جزا جای رو بزرگ نمی کنه. حالا اگه شما گازی که متراکم باشه در یه جا وارد کنید که هیچ جایی خالی نداره، گاز دوم قبول نمی کنه، هر چی بخواد فشار باشه قبول نمی کنه، و کپسول گازی که گاز مایه رو که پر و پرش می کنه دوباره اگر بخواد اینو گاز هم برید این توش دیگه قبول نمی کنه، هر چیزی دیگه بخواد وارد کنه قبول نمی کنه. علت این که گازی رو در گاز دیگر وارد میکنی اینه که اون گاز اول خلل و فرج داره و گاز دوم اون خلل و فرج رو پر میکنه، و الا اگه خلل و فرجی نداشت گاز با جسم دیگه فرق نمیکرد، هیچ چیزی با جسم دیگه نمیشه داخل.
اصلا اون بادکنه
چی که باد کردن بادکنه چی که باد کنی دوباره بخواد باد کنی میتونی، این گاز دوم قبول نمی کنه، هوا باد یعنی هوا، هوایی که وارد کردیم پر کردیم باشیم، دوباره میخواد هوای دوم وارد شد نمیشه، میترسه. پس تداخل اصلا اصلا نداریم چه در گاز چه در گاز، ولی خب حالا به عنوان فرض داریم مطرحش میکنه. این سه تا فرض بود که تطبیق کرد، حالا میخوام دو تا فرضش رو باطل کنیم، یک فرضش باقی میمونه که اون فرضی که باقی مونده نظر ما رو که تجزیه جزء است نتیجه میده. چطوری ابطال میکنیم؟ بعدا میرسیم. بر فرض اول دو تا اشکال وارد میکنیم، بر فرض دوم سه تا اشکال وارد میکنیم، به فرض سوم نتیجه میگیریم. فرض سوم هم که منظور ما رو عاید میکنه، بنابراین به درد نمیخوره، حسش میکنیم. ولا يعلمون ان الاوسط اذا كان كذلك لقى كل واحد من الطرفين منه شيئا غير ما يلقاه الاخر. اجازه بدید من مطلب خواجه رو بخونم تفسیر بکنم بعد برگردم عبارت مصنف رو معنا کنم. عبارت مصنف برای هیچ چیز گفتنه قسمتی از مطالب خواجه رو گفتم، اگر تمامش رو میگفتم میشه عبارت مصنف رو خون، اما تمامش طولانی میشه. اول من بخشی از کلام خواجه رو میخونم، بعد بخش دیگرش هم میگم، بعد برمیگردم کلام مصنف رو معنا میکنم، کامل معنی میشه. اقول هذا ابتداء و شروعی فی نفس، این عبارت ابتداء شروع مصنف در نفس مرام این خصمه که از کردن نفس یعنی چی و این نما اخذه رو من از حکم راوه، این نقد رو از حکم راوه گرفته، یعنی اون چهارمین حکمی را که خصم گفته بود که عبارت بود از این که اون وسطی حاجب دو طرف ان تماس هست، اون رو آورده و از با استمداد از او این نقد رو وارد کرده. اخذ این نقد رو از حکم راوه، یعنی از حکم راوه استمداد کرده و این نقد رو گرفته، از دل حکم راوه این نقد رو بیرون آورده. این اخذ رو نگرفته. میتونید اخذ رو عنوان شروع بگیرید و انما اخذه من از حکم راوه، یعنی این نقد رو از حکم راوه شروع کرده، از اینجا شروع کرده به نتیجه که میخواد رسیده. اخذ هر دو معنا در اینجا درسته، هم به معنی گرفتن هم به معنی شروع کردن.
حکم
راوه این بود که جزء وسطی مانع و حاجب طرفین عن تماس شد. بله
نظریه
هم دید خوشی داریم همینه دیگه چهارمی چهار یعنی مصنف هم چهار تا گفت، خواجه هم چهار تا گفت، منطقه فرقی که بینشون دادش این بود که حکم اول تقریرا آمده، حکم دوم و سوم و چهارم تمهیدا آمده، یعنی چهار تا حکم هر دوشون هر دو قبول کردن که چهار تا حکم اینجا جهت آوردن حکم اول با سوم دیگه فرقه. و بیانه هو یعنی بیان این نقد این است که ان الاوسط، یعنی اون جزئی که وسط سه تا جزء قرار داده میشه که الحاجب لطرفین عن تماس، مانع از این است که طرفین با هم تماس بگیرن، جزء وسطی که نمیذاره این دو جزء طرفین با هم تماس بگیرن، لا یخلو، اون وسطی که حاجبه لا یخلو، یکی از سهالت رو بره، اما ان یلاقی طرفین او لا یلاقی هما، لا یلاقی ها غلطه این
نصف اندار
بله؟
اما
اندار بله اما اندار نصفه، اما ان لا یلاقی طرفین او یلاقی هما، یلاقی هما غلطه، یعنی یلاقی ها نمیشه کتاب ما که غلطه، باید یلاقی هما باشه. نصفه هایی که مثل نصفه هایی من خلقه چه دارم میگم بعدی ممکنه تصمیم شده باشه، هرچی نسخه منا داره این طوریه که یلاقی ها نمیشه غلط. پس لا یخلو اما لا یلاقی طرفین او یلاقی هما،
یلاقی ها میتونه
یلاقی ها به طرفین طرفین
معنی
مستنی یلاقی طرفین که معنی نست میسنی طرفین تصمیه طرفین زمین قسمیه طرفین که علامه شنید کلمش که بودی نیست که مذکر مذکر مفرد
مذکر مفرد
مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد
مفرد
مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد مذکر من نسو قاطی به این کنم
خبرش
مهندس اون ابن سینا، اون ابن سینا کادم لا یخلو اون مهندا یلاقی طرفین او یلاقی هما، ولی کتاب بقیه آقای این یلاقی هما داره، شما میخواد کتاب رفی نکنی نکنی، ولی کتاب بقیه آقای این یلاقی هما داره. کتاب من تصیحه از اون مثل قبلی همین کتابی که منبر همین تصیحه همین کتاب بوده، کتاب رحلی بزرگه، من از اون تصیحه کردم، این چاپ تهران، چاپ قدیم تهران. بله، یا طرفین، یا این وسط این ملاقی با طرفین، یا ملاقی با طرفین، یا ملاقی با طرفین نیست، یا ملاقی با طرفین هست. فعین لاقا هما، اینجا دیگه لاقا هما گفته، فعین لاقا هما، فعین ما بالعصر او لا بالعصر، بالعصر نیه به تمام، یا ملاقات به تمام هست، یا ملاقات به تمام نیست. اینه توضیح دادم که چطوری تصویر میشه هستش. فهازهی اقصار سمت. حالا قسم اولش رو میخوام باطل کنیم که جزء وسطی افتیش رو در دو طرف ملاقات نداشته باشه. اینو میخوام باطل کنیم به دو دلیل باطلش میکنم. دلیل اولی که با حکم چهارم نمیسازه، با حکم چهارم نمیسازه. دلیل دوم اینه که با حکم دوم نمیسازه. دقت کنید اینجا خواجه داره چی کار میکنه. خواجه داره میگه با حکم چهارمی که تو خودت قبول داری نمیسازه، با حکم دومی که تو خودت قبول داری نمیسازه، یعنی با اعتراف خصم داره باطل میکنه. با اعتراف خصم میگه تو اعتراف کنی با حکم چهارم، اعتراف کنی با حکم سوم، و این فرض اول با این دو امری که مورد اعتراف تو سازگاری است، پس داره باطل میکنه از طریق اعترافی که از خود خصم گرفته. کاری به واقع نداره که واقعیت درست یا واقعیت این مطلب در واقع درسته یا درست نیست، کاری واقع نداره، در اعتراف تو درست نیست، به همین داره مکافی. در بعدم که ما فرض دوم رو مثلا میکنیم میگیم سه تا اشکال بارش وارده، یعنی با سه تا از احکام تو نمیسازه، پس تو باید فرض اول رو باطل اعلام کنی، فرض دوم رو باطل اعلام کنی، فقط بمونی فرض سوم که مطلوب ما رو نسازه. روش استدلال متنف در این بخش اول اینطوره که فرض اول رو با اعتراف خلق باطل میکنه، فرض دوم رو همچنین، فرض سوم باقی میمونه، میگه این یه مطلوب ما رو نسازه. اما حالا توجه کنید با این فرض اول که جزء وسطی با دو طرفش ملاقات نداشته باشه، این فرض اول این فرمات که با حکم چهارم نمیسازه، بعد هم میگه با حکم دوم نمیسازه، اما چرا با حکم چهارم نمیسازه؟ به خاطر این که در حکم چهارم گفته شد که این وسطی نمیگذارد دو طرف با هم تماس پیدا کنن، در حالی که اگر وسطی تماس با دو طرف نگرفته باشه نمیتونه مانع دو طرف باشه. اگر تماس با دو طرف نگرفته باشه چنانچه فرض اول معلومه، نمیتونه مانع دو طرف از تماس بشه. اینو دقت بکنید، ممکنه شما دو تا جسم رو دارید، دو تا آدم رو فرض کنید، دو تا آدم رو فرض کنید، یکی این طرف ستون ایستاده باشه، یکی اون طرف ستون. اینا همدیگه رو نمیدونن، ستون وسطشون فاصله هست، بدون اینکه ستون با بدن این تماس داشته باشه یا با بدن اون تماس داشته باشه، پس میشه یه چیز وسطی حاجب دو طرف باشه بدون تماس، بدون اینکه این وسط تماس بگیره با اون طرف راست یا با طرف چپ. در این حال میتونید این دو طرف رو منع کنید از اینکه با هم تماس داشته باشه، پس این شدنیه. اما در حالی که حاجب داره میگه اگر این وسطی با دو طرف تماس نداشت نمیتواند دو طرف رو منع کنه. با شما الان که این مثالی که زده بیدیم وسطی با دو طرف تماس نداره ولی دو طرف رو منع کنه، این اونو نمیدیم اونو نمیدیم. دقت کنید این مثال من عمدن عرض کردم که وقتی اگر بزنی خودتون آور مشکلی درست نکنید. بحث ما حجاب از دیدن نیست، حجاب از تماس، حجاب از تماسه. این دو بدن اگر بخوان به هم برسن با وجود ستون نمیتونن، بخوان هم دیگر ببینن کار نداره، مثلا بحث ما نیست. بحث ما این نیست که دو طرف از دیدن هم محروم هست، دو طرف از تماس به هم محروم هست. عبارت ابن سینا این بود یحجب طرفین عن التماس، یعنی طرفین رو مانع از تماس میشه نه مانع از دیدن. حالا ببینیم آیا این وسطی اگر باشد این دو انسان میتونن به هم تماس داشته باشن؟ وسطی مانع میشه نمیذاری تماس داشته باشن، پس حتما وسط حاجب عن تماس میشود به شرطی که این دو طرف یعنی طرف راست و چپ ستون به هم برسن، یعنی به ستون برسن. اگر خواستن با هم تماس پیدا کنن، ستون وسطشون مانع میشه نمیذاره، ستون وسطشون مانع میشه نمیذاره. این در صورتی که ستون وسط با هر دو تماس برقرار کنه. اگر ستون وسط تماس برقرار نکنه، انسان دست راست و دست چپ به هم نرسن، اصطلاحا گفته میشه فاصله ما را از تماس شده. نمیگن ستون ما را از تماس شده. اگر یکی دو متر وسط باشه، یکی دو متر وسط باشه، با هم تماس پیدا نکنن، اصطلاحا گفته میشه ستون وسطشون فاصله شده، نمیذاریم از هم برسن. یا نه، بینشون فاصله هست. گفته میشه بینشون فاصله هست. ما باید فرض کنیم اونجایی رو که ستون فاصله نداره این نهار تماس پیدا کنن. اون وقتی که اینا بیان به ستون بچستن، فشار بیارن ولی نتونن به هم برسن. اون وقتی که بگیم این ستون مانع از تماس شد. ولی اگر فاصله بود، فاصله مانع از تماس نمیشه. البته تماس منظور تماس دیدنی، حجاب منظور از منظور حجاب دیدنی نیست. منظور حجاب تماس بتونم که اول گفتن. تماس هم باید مانعش این جزء وسط باشه، نه فاصله موجود. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر بخواهد جزء وسط مانع از تماس بشه، حتما باید جزء طرف راست و جزء طرف چپ به وسط بچسبن و در وسط فشار بیارن و نتوانن خودشون به هم دیگه بچسبن که وسط در این صورت حاجب اونها بشه. بنابراین فرض این که وسط حاجب طرف این تماس هست، مستلزم این است که هر دو طرف با خود وسط تماس داشته باشن. اگر خودشون با وسط تماس داشته باشن، صرف نمی کند که وسط حاضر طرف این تماس شد. در صورتی صرف می کنه که طرف این با وسط تماس داشته باشن. بنابراین اگر فرض کردیم که طرف این با وسط تماس ندارن یا به از وسط با طرف این تماس نداره، از حکم چهارم رو از این بردیم. حکم چهارم بود که وسط مانع تلاقی طرف این میشه. و اگر وسط با این دو تا تماس نداشته باشه، وسط مانع تلاقی نمیشه، فاصله مانع تلاقی میشه. وقتی اون حکم چهارمی که گفتیم از دست اون گرفته میشه. برای اینکه منافات با حکم چهارم پیدا نشه، ناچار این که بگیم طرفین با وسط تماس دارن، وسط با طرفین تماس داره و همین تماس وسط هست که نمیگذارد طرفین با هم تماس بگیرن. این روشن شد دیگه. اون که چند درجه بیرونید؟ ما اونی که الان بحث کردیم یک درجه بیرون بودیم. شما چند درجه از بحث بیرون هست؟ خب این اشکال اولی که در این فرض اول داشته، اشکال اول نیست که فرض اولتون با خود چهارم صدیران. اشکال دوم، این فرض اول با حکم دوم هم سازگار نیست. شما حکم دومتون این بود که جسم از همین اجزا ترکیب میشه، جسم از همین اجزا ترکیب میشه. خب در ترکیب اجزا با هم تماس پیدا میکنه، ولی صرف ترکیب نمیکنه. اگر فرض کنید یک چند تا سنگ رو کنار هم بذارید که به هم هم نچسبن، گفته نمیشه که یه جسم درست کنید. این چند تا سنگ رو باید به هم بچسبونید تا یه سنگ جدیدی درست بشه، تا یه مورد جدید. بنابراین در تشکیل یک جسم از چند جور چسبیدن این اجزا به هم دیگه لازمه. اگر اجزا به هم نچسبن، جسم تشکیل نمیشه. شما الان دارید فرض میکنید که وسط با دو طرف تماس نداره، یعنی سه طرف جدای از هم داریم. خب این سه طرف جدای از هم که کنار هم جمع نشدن که جسم واحد تشکیل بدن، در حالی که حکم دوم شما این بود که جسم از اجتماع این اجزا تشکیل میشه. تنها اجتماع لازم نیست، کافی نیست، اجتماع و لزوم. هم باید اجتناع داشته باشن اجزا، هم به هم بچسبن تا تست درست بشه. از فرد دوم شما لازم می کند که این جسم جزء وسطی با دو طرف تماس داشته باشه. فرض اولشون که گفت وسطی با دو طرف تلاقی نمی کنه، با حکم دوم می تونم نمی سازه، همونطور که با حکم چهارم نمی ساز. پس دو تا اشکال در فرض اول شما داره. و چون شما هم حکم دوم رو قبول دارید، هم حکم چهارم رو قبول دارید، پس باید از این فرض اول دست بکشید. فرض اول باطل میشه به اعتراف شما. به واقع کار نداریم، اما تکرار میکنه. به واقع کار نداریم، به اعتراف شما باطل میشه. فرض اول باطل میکنه، حالا بعد وارد فرض دوم میشه. ولی اول، فرض اول که عدم تلاقی وسط با طرفینه، ینافی کونه حاجبا لهما، منافات با حکم چهارم داره. یعنی منافات دارد با این که این وسط حاجب اون دو طرف باشد. اگر ملاقات نکرده باشه حجابی صورت نمیگیره، چنانچه از خارج باشه. و ایزن اشکال دوم در این فرض ازن، ایزن یعنی علاوه بر این که منافات دارد با حکم چهارم، منافات دارد با حکم دوم هم، یناقض الحکم الثانی، با حکم دوم نتونم نمیسازه. حکم دوم چی بود؟ هو تعریف الاجسام من هذه الاجزاء. باز کتاب ما من هذه الاجسام داره بلده، من هذه الاجزاء درسته. حکم دوم این بود که اجسام از این اجزاء تشکیل میشه. این فرض اول با این حکم دوم هم مناقضه، لأنه تعلیل برای یلاغضه. چرا مناقض است این فرض اول با حکم ثانی؟ زیرا تعلیف و ترکیب جسم از اجزا تصور نمی شود مگر بعد از اینکه اجزا با هم ملاقات کنند. اگر اجزا با هم ملاقات نکنند، چند تا سنگ جدایت هم که یک سنگ واحد تشکیل نمی ده. خب فرض اول باطل شد با استنداد از مقبولات فرض، یعنی با استنداد از حکم چهارم و حکم دوم که به نظر فرض امریز مقبول شد. حالا وارد فرض دوم میشه. فرض دوم این بود که جزء وسط با هر دو طرف ملاقات کنه و ملاقات هم ملاقات به تمام باشه. به تمام یعنی هم جزء طرف راست نفوذ کند تا آخر وسط، هم جزء طرف چپ نفوذ کند در تا آخر وسط، و هر سه جزء باشن یک جزء بدون اینکه جای بیشتر رو اشغال کنه. این فرض دوم اومده. این سه تا اشکال داره. یک اشکال واقعی داره که اون اصلا کار نداره. اشکال واقعی اینه که تداخل اجسام در جای خودش گفته شده محاله، که بعداً هم بیان میشه. در این از مسائلی که ما در پیش داریم استحاله تداخل اجسام، استحاله تداخل اجسام ثابت میشه. اون اشکال کار نداریم. سه تا اشکالی داریم که با اعتراف شما نمیسازه، یعنی به متعبیر قائل به جزران تجربه بگیم شما سه تا اعتراف دارید که این فرض دوم با هیچ کدوم از این سه اعتراف شما سازگار نیست. و چون شما اون سه اعتراف رو قبول دارید، دست ازشون بر نمیدارید، پس باید از فرض دوم دست بردارید. به این معنا فرض دوم باطل میشه به اعتراف خودتون. فرض اول باطل شد، فرض دوم باطل میشه، بعد آخر سر به فرض سوم میشه، نتیجه نفیمونه میشه. اما اشکال اولی که با فرض دوم داریم، فرض دوم هست کردن تماس به تمامه. اشکال اول اینه که با حکم چهارم نمیسازه. حکم چهارم شما این بود که جزء وسطی نمیگذارد طرف راست و طرف چپ با هم تماس پیدا کنند. حاجب میشه، مانع میشه، جزء وسط مانع میشه. این فرض دوم شما نشون داد که مانع نشده. یعنی اون دوتا آمدن به هم رسیدن، نه تنها با هم ملاقات کردن، بلکه حتی در هم نفوذ هم کردن. طرف راست چپ هم در هم نفوذ میکنه. وقتی طرف راست در جزء وسط نفوذ میکنه، طرف چپ هم در جزء وسط نفوذ میکنه، فکر میکنه که دو طرف هم در هم دیگه نفوذ کردن. پس نه تنها دو طرف با هم تماس پیدا کردن، بلکه بالاتر از تماس نفوذ کردن. وقت چطور شما حکم چهارم رو حفظ میکنید؟ حکم چهارم که این بود که جزء وسط نمیذاره دو طرف با هم تماس پیدا کنند. الان گذاشت دو طرف با هم تماس پیدا کنند، بلکه بالاتر از تماس در هم نفوذ کنند. بنابراین فرض دوم با حکم چهارم هم نمیرسید، با حکم دوم هم نمیرسید، با حکم دوم هم نمیرسید. این اشکال دومه که با حکم دوم نمیشه. حکم دوم چی بود؟ ترکیب جزء از اجزا. اگر شما بخواهید این جزء طرف راست رو در جزء وسط نفوذ بدید، بدونی که جزء وسط بزرگ بشه، جزء طرف چپ رو در جزء وسط نفوذ بدید بدونی که بزرگ بشه، دوباره دو تا جزء و دو طرف این جزء این که از تداخل سه جزء به دست آمده قرار بدید، جزء چهارم و پنجم رو. الان سه جزء در هم فرو رفتن شدن یک جزء، دوباره جزء چهار و پنج رو بیارید در طرف راست و چپ این جزء مرکب واقع کنید، دوباره اونام اگر میخوان تلاقی به تمام پیدا کنن اونام نفوذ میکنن، نفوذ میکنن باز در واقع یک جزء مشتمل بر پنج جزء پیدا میکنن و هاشده هزاران جزء رو میارید، آخر سر چیزی بزرگ شده دست نمیارید، همون جزء اول باقی میمونه، جزءش چی نشه؟ جز تشکیل نشد، اونچه که باقیمون همون جز اوله. شما هر چی جز آوردید وارد کردیم که این جز اول، بدونی که جز اول بزرگتر بشه پس که اسم بزرگتری پیدا نکرد، همون جز اول مشتمل بر اجزا شد. گذشت از این که اصلا تداخل محاله بر فرض محال نباشه جز رو تشکیل نداد، در حالی که شما حکم دوم که میگفت جز از ترکیب این اجزا تشکیل میشه، اجزا ترکیب شدن بدون این که جسمی رو تشکیل بدن، پس با قول دوم شما رو نستد، با حکم دوم شما رو نستد. و چون شما حکم تهارمتون رو قبول دارید، حکم دومتون رو قبول دارید، پس ناچا بعد از این فرضی که با هر دو حکم ملاقاته دست دست دارید، بنابراین فرض دوم باشه. این اشکال دوم بحث بوده. اشکال سوم، در اشکال سوم دیگر مسلمات خاص استفاده نمی کنم. اشکال سوم حواله میدیم به آینده. میگیم که این فرض دوم در عین محال بودن یک، در عین ناسازگار بودن با دو حکم از احکام شما دو، در عین حال مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه نتیجه میده. چطور نتیجه میده توضیح میخواد، توضیحش در آینده میاد، اینجا من دیگه تکرار میکنه. این در صفحه بعدی، در صفحه بعد و صفحه بعدتر میاد، بنابراین احتیاج نداره بگید، شاید در میاد نبسته بعدی ما دوش بگیدیم.
اشکال چهارم
رو بفرمایید، سوم قرار شده برای چهار اشکاله، یکی این که تداخل فی نفسه محال اون ازش قطع نظر شده، یکی این ندیده بگیریم بلا چهار اشکاله، یکی این که تداخل فی نفسه محال، یکی با حکم چهارم شما نمیسازه، یکی با حکم سومتون نمیسازه، آخر سرم مطلوب ما رو که تجزیه جزء باشه نتیجه میده، نتیجه میگیریم که جزء لایق اجزا نداریم، همین جزئی که شما لایق اجزا قرارش بدید یا تجزا، که اینو دیگه من بیان نمی کنم چون ایشون حواله میده به آینده، به آینده نزدیکه، لذا من میذارم آینده توضیح بدم. و ثانی یعنی فرض دوم که جزء وسط با طرفین تماس پیدا کند، تماسشان به تمام و بالعصر باشد، ایزن یونافی، ایزن یعنی همونطور که فرض اول منافی بود به حکم چهارم، این فرض دوم هم منافی است به حکم چهارم، منافات دارد با این که وسط حاجب باشد طرفین را ان تماس، منافات با این داره. شما گفتید وسطی نمیگذارد طرفین به هم تماس پیدا کنند، در حالی که در این فرض نه تنها طرفین با هم تماس پیدا شدن بلکه در هم نفوذ هم کرده. و ایزن یقتضی تداخل الاجزا، این فرض دوم اقتضا میکند که اجزا سه تا جزء رو هم تداخل کنند، نه سه تا جزء، سه تا جزء در مثال ما بود هزاران جزء رو هم تداخل کنند. و هو دقت کنید، و هو محال فی نفسه اولا و مناقض للحکم الثانی ثانیا، این اولا و ثانیا اضافه کردم تا روشن بشه که مناقض للحکم الثانی اساس بر محال فی نفسه اصل نیست بر ینافی، نمیگیم وستانی ایزن یونافی کنهو هاجمن لهما یک و ایزن یختزی تداخل الاجزا و هوا محالون فی نفسه دو و مناقضان در حکم ثانی سه، اینطوری نمیگیم، این مناقضان رو سومین اشکال نمیگیم، تتمه دومین اشکال نمیگیم، یعنی اشکال دومیه یختزی تداخل الاجزا و تداخل الاجزا دو تا محصول داره، محضور اول محالون فی نفسه، محضور دوم مناقضان در حکم ثانی. اقتضا میکند این فرد به شما تداخل اجزا رو و تداخل اجزا فی نفس محال، یعنی با قطع نظر از اینجا اصلا به طور کلی امر محالی که بعدا بحث میکنیم در بار ثانیه مناقض با اصل ثانیه، یعنی اگر تداخل اجزا باشه دیگه جسم تشکیل نمیشه، در حالی که شما گفتید جسم از ترکیب اجزا تشکیل میشه، ما الان ترکیب اجزا کردیم ولی جسم تشکیل نشد، پس این تداخل مناسبات با حکم دوم شما هم داره. سومین اشکال زم از جمعی ازالش مستلزم للمطلوب، با تمام این اشکالاتی که برای این فرض دوم وارد کردیم، این فرض دوم مستلزم مطلوب یعنی تجزیه اجزا هست، مطلوب ما، مطلوب ما تجزیه اجزا هست، یعنی دو دلالت اجزا نداریمه، این مطلوب ما، این مطلوب ما از این مطلوب از فرض دوم به دست بیاریم، کما سیاسی در متن بعدی مصنف که متن بعدی مصنف که در صفحه بعد میاد انهو به حسل و جبر و مجردان بحث رو مطرح میکنه، در متن بعدتر سیورتی غیر مالیتی یهو مطلوب رو تمام میکنه. این دو تا متن که کنار رو هم بذارید توضیحی سرای همین مستلزم و در مطلوبی که الان گفتیم، یعنی فرض دوم مستلزم و مطلوبه به بیانی که در این دو تا متن بعدی میاد. و سالس رو یک تفو تجزرد فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این بود که جزء وسط با دو طرف تماس داشته باشه ولی تماس تام نباشه، تماس لابل عطر باشه، یعنی بخشی از این با بخشی از این تماس پیدا کنه، به این صورت که فرض کنید نفوذ نکنه، این جزء وسط بخشیش با جزء طرف راست، بخش دیگرش با جزء طرف چپ تماس برقرار کنه، این وقت تماس لابد تمامی، یعنی همش با جزء راست تماس نگرفته، همش با جزء چپ تماس نگرفته، بعضی قسمتش با جزء راست، بعضی قسمتش با جزء چپ تماس گرفته، این مستلزم این است که وسطی تجزیه بشه، به دو طرف کار نداریم، مستلزم این که وسطی تجزیه بشه، باز اون دو طرف رو وسط برای یه چیزی دیگه قرار میدید، یعنی کنار یکی از این دو طرف یه جزئی رو میچسبونید، وقت این جزئی که طرف راست این وسط بود میشه وسط اون وسط قبلی و این جزء جدیدی که چسبوندید، دوباره باز اون جزء طرف راست رو از باب این که وسط قرار گرفته با همین بیان تجزیه میکنید، همه اجزا به همین صورت تجزیه میشن، همشون رو به نوبت وسط قرار میدید تجزیهشون میکنید، پس همه اجزای جسم داره تجزیه میشن. بنابراین فرض سوم مستلزم مفهوم ما مستلزم تجزیه شدن اجزا و فرضی است که ما قبول داشتیم، چون توجه کردیم شیخ دفاع کرد، شیخ فرض اول رو با مسلمات خاص باطل کرد، یعنی با حکم چهار و دوی که تو قبول داری نمیده، فرض دوم رو باز با مسلمات خاص باطل کرد، علاوه بر این که گفت واقعیت هم این فرض رو باطل میکنه، علاوه بر این با حکم چهارم و دوم تو نمیده، وقتی که با اعتراف به خاص ثابت کرد که فرض اول و دوم باطله، دیگه فرضی باقی نمونده جز سوم، اولی که ما رو بحث کردیم عرض کردم جبران بین نفی اثباته، یعنی این فرضها رو با جبران بین نفی زن درست کردیم، فرضهایی که نه بیشتر میشه نه کمتر میشه، سه تا بیشتر نبریم سه تا کمتر هم نبریم، اگر این دوتاش باطل شد قهرن متعین میشه از سومی و سومی هم که مطلوب نتیجه میده فسبت از که جز الهی فساد نداریم و هوال مطلوب. سومی خود فرض شده تصمیم باید روشن میشه که فرض سوم اینه که وسطی تماس دارد با طرف راست و طرف چپ ولی تماس تام نیست، تماس تام نیست، یعنی بخشی از وسطی با طرف راست ملاقات کرده بخشی با طرف چپ ملاقات کرده، چون نکه تماس تام نیست، یه مقدارش با اون تماس میکن پیدا میکنه یه مقدار بایید، اگه تماس تام بود خب با همه کامل تماس داشت همون تداخل بود که تفرد دوم گفتن، چون تماس تام نیست معنیش اینه که سطر این جزء وسط با طرف را سطر دیگرش با طرف چپ تماس کرده پیدا کرده و چون دو تا سطر پیدا میکنه پس بران تجزیه میشه، دو طرف پیدا میکنه تجزیه میشه، یعنی دو بخش پیدا میکنه، پس جزء وسط تجزیه شد و وقتی تجزیه شد مطلوب رو
نمیشه
تداخل دیگه نیست، تماس بکنه یعنی تداخل نیست، تداخل با وسطی نیست، سطح طرف با سطح وسط تماس میکنه، نفوذ نمیکنه. سطح طرف راست هم با سطح دیگر وسط تماس پیدا میکنه، نفوذی در کار نیست. اگر نفوذ بخواد بشه تداخل پیش میاد، اما ما نفوذ نمیکنیم، فقط تماس میکنیم. تماس که پیدا شد، چون دو تا تماس هست از دو تا سطح، دو تا سطح هم یعنی دو مشتمل بر دو سطح، اگر مشتمل بر دو سطح تصمیم میشه به دو بخش.